بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مقاصد محرمه توسط آیت الله قادر لنگرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكروهات باب تجارت رو ذکر میکردیم تا به اینجا رسیدیم. این عنوان رو توجه بفرمایید و منها مبایعت العدلین الذین لا یقالون بما قالوا و ما قیل لهم. این با اینکه ظاهر عبارت این است که از یک روایت مثلا اقتباس شده باشه، ولی اون که در ابواب آداب تجارت بر وسائل تفحص کردیم روایتی بر این مضمون ولو روایت غیر معتبر پیدا نکرد، ولی پیداست که دلیل بر کراهت مبایعه این عنوان که ظاهرش این است که جمع ادناس یعنی اونهایی که دارای مرتبه پست و مرتبه پایین هست و در تفسیرشان می فرماید الذین لا یبالون بما قالوا و ما قیل لهم. اونایی که هیچ گونه مبالاتی ندارن که درباره اونها حرفی زده بشه و چه اونها درباره دیگران مطلبی رو افتراهن و امثال ذالک مطرح بکنن. با اینکه روایتی در این باب نیست، کجا و در کدوم باب باشه، ولی من پیدا نکردم، ولی اعتبار هم مساعده با این صراحته، برای خاطر اینکه افرادی که این طوری باشند در مقام معامله و تجارت اعتمادی برشون نیست. مثلا جنسی رو به یک مبلغی خریداری میکنند، بعد اون مبلغ رو به تمامه نمی پردازن، یا اینکه جنس رو به یک نحوه دیگری مطالبه می کنن، تعهداتشون و الفاظشون و معاملاتشون و عقودشون هیچ مورد اعتماد برای بایع نیست. خب بایع با اینها معامله بکنه محکوم به کراهت، برای خاطر اینکه در حقیقت مثل اینکه جنس خودش رو در معرض تلف و از بین رفتن قرار داده، چون معامله اساسش بر تعهد و وفا به این تعهده. اگر کسی لا یبالی به ما قال و ما قیل له، این دیگه بهش نمیاد که تعهدی داشته باشه، وفای عقلی درباره او تصور بشود. هزار جور راه برای فرار از معامله و لوازم معامله پیدا میکنه. من روایتی پیدا نکردم برای این. یکی از مکروهات تعرض و للکیل عبل وزن اول عد اول مساحه ازا لم یحسنه، که این ازا لم یحسنه به همه متعلقه. کسی مسئولیت کیل رو پیدا بکنه در اون زمان، خب مثل مسئله قبان و امثال ذالک، در حالی که درست آشنایی به خصوصیات مثلا این وزن نداره، یا کسی متصدی کیل بشه در حالی که درست نمیتونه از عهده کیل به تمام معنا که نه کم باشه و نه زیاد باشد براید. و همینطور در باب متر و مساحت و همینطور در باب اون چیزهایی که معدوده و با عدد باید روشن بشود. حالا این روایت داره، در روایت این معنا ذکر شده در باب هشتم از همون ابواب تجارت، حدیث اول. روایتش اینه، مرسل است، مصنای حنات هم بعض از خوابنا نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، خدمت امام عرض کردم، رجل من نیتهی الوفا، قصدش این نیست که مال کسی رو بخوره و عمدن کم بده، نیتش وفاه، لکن وهو اذا کالا لم یحسن عن یکیل، وقتی که متصدی کیل میشه خوب بلد نیست کیل بکنه، قصد نداره که مال مردم رو کمتر به مردم بده، اما در کیل درست آشنایی نداره. قال امام صادق صلوات الله علیه بر طبق این روایت فرمود، فما یقول الذین حوله، اونایی که در اطراف این مردن در رابطه با این مرد چه قضاوتی دارن و چه حکمی می کنن؟ قلتو یقولون لا یوفی، گفتم نظر اونها این است که این وفا نمی کند حق دیگران رو، چون کیل رو درست بلد نیست، قضاوت می کنن که این وفا نمی کند حق مشتری را. قال امام فرمود بر طبق این روایت، هازا یا نسخ بدل خوبه، هازا ممن لا ینبغی له ان یکیل، این آدمی که لا یحسن الکیل سزاوار نیست که متصدی کیل بشه، کیل رو واگذار کنه به کسی که آشنای به کیل هست. این هم یکی از مکروهات، یکی از مکروهات و منها الاستحقاق من الثمن بعد العهد، استحقاق اولیش با تای منقود، دومی با تای معلق، یعنی کم کردن، طلب کم کردن از ثمن، لیکن این طلب بعد العقد باشه، معامله انجام گرفته، میگه خب حالا ازش میخوان این قیمه که مقدار از ثمن کم بکنه، از حد به معنای پایین آمدن، استحقاق یعنی طلب کم کردن، طلب پایین آمدن. این عرض می شود که در ابواب آداب تجارت باب 44 حدیث اول دلالت بر این معنا داره. باب 44 اینه: ابراهیم کرخی قال اشتریت لابی عبدالله علیه السلام جاریتن، برای امام صادق یک جاری رو من خریداری کردم. فلما زهبت و انقدهم، وقتی رفتم که پولشو بدم و نقد بکنم، یک سوالی کردم از امام صادق. قلتو از تحتهم، به صورت استفهام، آیا من میتونم مطالبه بکنم که ثمن رو کم بکنه و یک مقدار از ثمن رو تخفیف بده؟ قال الله، امام صادق صلوات الله علیه بر طبق این روایت فرمودن نه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله نها عن الاستحطاط بعد از زنه، نه فرمودن از اینکه کسی طلب کم کردن ثمن رو بکنه بعد از آنی که در معامله تعهد کرده ثمن رو و مقدار ثمن رو ذکر کرده. حالا تا معامله انجام نشده خب مانعی نداره، اما وقتی معامله انجام شد و معامله تحقق پیدا کرد، بعد از تحقق معامله دیگه طلب کم کردن ثمن این کراهت دارد. و منها، یکی از مکروهات تجارت، از دخول و فی صوم المؤمن با سین علل ازهر و قیل بالحرمه و لا یکون منه زیاده فیما اذا کان المبیع یا اذا کان البیع فی المزایده. می فرماید یکی از مکروهات این است که انسان وارد معامله مؤمن بشه، مؤمن داره یک جنس رو خریداری میکنه، انسان بیاد پیش دستی بکنه، نگذاره معامله بین اون مؤمن و مثلا بین مشتری یا بایه تحقق پیدا بکنه، خودش رو وارد معامله بکنه. این کراهتش به نحوی شدیده که قول به حرمت هم در اینجا وجود داره، که اگر یک مؤمنی طرف یک معامله ای رفت، حرام بعضی ها گفتن دیگران پیش دستی بکنن و در این معامله خودشون رو وارد بکنن. حالا دلیلش رو بخوانیم. دلیلش باب 49 حدیث دوم از همین ابواب آداب تجارت. حدیث سوم: اسم این حدیث کمایی که در جای دیگه هم صحبت میشه به نام حدیث مناهی. حدیث مناهی اون حدیثی است که جمله زیادی از مناهی بلکه مکروهات درش ذکر شده. این حدیث مناهی در درجه اول از نظر سند یک اعتبار روشنی نداره. حالا در حدیث مناهی عرض می شود که حسین ابن زید عن صادق عن آبائی علیه السلام فی حدیث المناهی قال و نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یدخل الرجل فی صوم اخیه المسلم، نه کردن رسول خدا از اینکه انسان وارد در معامله برادر مسلمان بشه، منتقد کردن چون حدیث مناهی از نظر سند اعتباری نداره، چندان نمیشه بر طبق این فتوا داد و حکم به حرمت کرد. اما خب مسئله کراهت دیگه مسئله مهمی نیست. و منها آخرین مکروه، این مکروه تلق رکبان و القوافل و استقبال هم للبیع علیهم و شراء منهم قبل الوصول الى البلد. البته در اون دخول در صوم مؤمن یه مورد استثناء داشت که فراموش کردیم. می فرماید این اونجایی نیست که اگر یه بایه مبیع خودش رو به مزایده بگذارد، اگر یه بایه این مبیع خودش رو به مزایده بگذاره، زید بیاد بگه من 200 تومن میخرم، عمرو بیاد اضافه کنه بگه من 250 تومن میخرم، این اسمش در حقیقت دخول در صوم مؤمن نیست. این عرض میشود که بایه مبیعشو به مزایده گذاشته، طرف مزایده هرچه بیشتر بالا بره او عنوان مشتری پیدا میکنه و معامله ارتباط به او پیدا خواهد کرد. آخرین مکروه عرض کردیم مسئله تلقی رکبانه، که حالا این نکته را عرض بکنم از نظر جای این بحث تلقی رکبان، مسئله تلقی رکبان و همینطور مسئله احتکاری که در آینده میخواییم انشاءالله بحث بکنیم، اینا رو مرحوم شیخ انصاری در آخر کتاب البیع یه چند صفحه مونده به خیارات، این مسئله را اون دو چند تا مسئله رو اونجا عنوان کرده، هم مسئله تلقی رکبان رو و هم مسئله احتکاری رو که بعداً انشاءالله بحث میکنیم. تلقی رکبان عبارت از این بوده، خب در زمان سابق وسائل حمل و نقل که این چنین نبوده، این روستایی‌هایی که در اطراف شهر بودن اینا جنس خودشون رو با عرض میشد وسائل متداول اون روز می آوردن به طرف شهر که در شهر بفروشن جنس خودشون رو، مثلا میوه هایی که داشتن یا مثلا چیزهای دیگری که در دهشون بوده. خب حالا اگر افرادی پیش دستی بکنن، هنوز اینا وارد شهر نشده، هنوز در بیرون شهرن و در حقیقت به حسب نوع هنوز اینها اطلاع کامل از جو شهر پیدا نکردند، یه افرادی پیش دستی بکنن بگن ما میریم سر راه این قافله و رکبان رو میگیریم و همونجا اجناسشون رو خب طبعا به این قیمت کمتری خریداری میکنیم، یا مثلا اگر معامله بیعی باشه جنس خودمون رو به یک قیمت بیشتری به اونها میفروشیم. این مسئله رو از نظر فقهی بهش میگن تلقی رکبان. این در باب تجارات و مکاسب عرض کردم شیخ یک مسئله مخصوصی راجع به همین تلقی رکبان ذکر کرده در کتاب مکاسب. این اولا مورد اختلاف از نظر اینکه این حرامه یا مکروه مشهور قائل به کراهت شدن، بلکه ادعای اجماع بر کراهت هم شده، لیکن بعضی هم زار کرامشون این است که این تلقی رکبان یکون محرمن، نه اینکه از مکروهات باب تجارت باشه، بلکه از محرمات باب تجارت. کما اینکه یک اختلافی در این واقع شده که خب حالا اگر کسی تلقی رکبان کرد و اجناسی رو از این روستایانی که به طرف شهر سرازیر بودن خرید، آیا این معامله صحیحه یا اصلا حکم وضعی بطلان رو هم داره که علاوه بر این که حرمت تجلیفی مثلا داره، بطلان وضعی هم داره، حرمت وضعی هم برای او ثابته. ظاهرن در رابطه با بطلان احدی قائل به بطلان نشده، فقط از اسکافی نقل کردن که ایشون قائل به بطلانه، و الا دیگران حتی اونهایی که قائل به حرمت تکلیفی هستند، اونا مسئله حرمت وضعیه رو ذکر نکردن، بلکه فقط مسئله حرمت تکلیفیه در بین اونها مطرح بوده. حالا دلیل این مسئله، یه بابی رو اصلا صاحب وسائل حق کرده برای همین مسئله، یک باب مستقلی روایات این مسئله رو در ذکر کرده، منتها روی اون مبنایی که اگر نظرتون باشه و ما مکرر عرض می کردیم، چهار تا از روایات این باب رو از کسی نقل می کند به نام منهال قصاب. عنوان منهال قصاب در موثقین هیچ مذکور نیست، نه در موثقین بالخصوص و نه در موثقین بالعموم. چهار تا روایت از همین منهال قصاب نقل میکنه، منتها با اختلاف اینجوری که بعضی از روایاتش از نظر متن کامل تره، بعضی از روایاتش ناقص تره، بعضی ها یک سؤال فقط درش مطرح شده، بعضی ها همه روایت درش مطرحه. روایات نیست، تعدد نداره، با اینکه به صورت چهار تا روایت ایشون ذکر کرده، ولی در باطن یک روایت منتها به تعبیرات مختلفه از نظر قلت و کثرت متن این روایات رو صاحب وسائل آورده. در کجا؟ در باب 36 از ابواب آداب تجارت هر می شود که در باب 36 خوب دقت بفرمایید، حالا ما اون روایتش که از نظر متن تقریبا جامع تر از همه روایات این بابه، اون روایت رو میخونیم، چون همه مسائلمون رو اون روایت تقریبا متعرض شده. منهال قصاب قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا تلقه، یعنی تلقی رکبان نکن، و ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن التلقی، رسول خدا نهی کردن از تلقی رکبان. قال و ما حد تلقی، حد تلقی چه مقداره؟ قال ما دون قدوت او روحه، کمتر از قدوه یا یک روحهی باشه. قلت و کم القدوت و روحه، قدوه و روحه چه مقدار فرسخه؟ قال اربعت و فراسه، یعنی کمتر از چهار فرسخه. قال ابن ابی عمیر، که ابن ابی عمیر به واسطه این روایت رو از منهال قصاب روایت کرده، یک توضیحی هم خودش داده، گفته که ما و ما فوق ذالکه فلیسه به تلقن، اگر از چهار فصل بیشتر شد دیگه عنوان تلقی نداره، بلکه عنوانش عنوان سفر برای تجارت، و سفر برای تجارت یک امری نیست که کراهت داشته باشد. خب چهار فصل میبینید کسی که بخواهد تلقی رکبان بکنه و چهار فصل یا بیشتر بره، همون روزم بر میگرده. خب طبیعتا این یکونو مسافرا، اما اگر کمتره از چهار فرسخ شد، همون روزم برگرده، هفت فرسخ باشه مثلا، این لایت رو از نبق و علیه عنوان سفر. سفر یا باید هشت فرسخ کامل باشه، یا باید چهار فرسخ برود و در همون روز قدر مسلم برگرده، ولی کمتر از چهار فرسخ شد، این عنوان سفر نداره. تلقی رکبان در جاییست که عنوان سفر تحقق نداشته باشه، تا یک فرسخی بره برای استقبال این رکبان، تا دو فرسخی بره، به چهار فرسخ نرسه. اگر به چهار فرسخ و ما فوق چهار فرسخ رسید، این دیگه عنوانش عنوان سفر برای تجارت، نه اینکه عنوان تلقی رکبان در کار باشه. خب اینم درسته که داره که رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن تلقی رکبان، ولی خب چون راوی این روایت من حال قصابه، من حال قصاب هم عرض کردیم نه در موثقینه بالخصوص مطرحه، نه در موثقینه بالعموم، مثل اینکه در اسناد کتاب کامل و زیارات یا تفسیر علی ابن ابراهیم واقع شده باشه، هیچ کدام نیست، به خلاف اون نوفلی که دیروز عرض کردیم، او در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم واقعه و از ثقات تفسیر علی ابن ابراهیمه، اما این منهال قصاب هیچ اثری ازش دیده نمیشه در بین موثقین بالخصوص و بالعموم. یکی دو تا روایت دیگه هم در این باب هست که اون دو روایت هم از نظر سند اعتبار نداره، لذا همون طوری که بعضی ها ادعای شهرت، بلکه بالاتر از شهرت، ادعای اجماع کردن بر اینکه تلقی رکبان کراهت داره، باید همون مسئله کراهت رو مطرح کنیم. منتها همین کراهت هم شرایطی داره، یکی همین بود که خود روایت متعرض شده بود که باید کمتر از چهار فرسخ باشه، اگر چهار فرسخ یا ما فوق چهار فرسخ شد، این اسمش تلقی رکبان نیست، بلکه عنوان سفر پیدا میکنه و اسمش سفر لتجاره میشه. بعضی از خصوصیات دیگه هم در شرطه، یک شرط این است که کون الخروج به قصد ذالک، یعنی اینی که از شهر بیرون میاد اصلا انگیزه او بر آمدن بیرون از شهر این باشه که زبان